اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه گزارش‌ها در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان در لوگر را عمیقاً ناراحت کننده خوانده است. محمد اشرف غنی در صفحه توییتر خود نوشته است که پس از شنیدن گزارش او فوراً به ریاست امنیت ملی دستور داده تا اقداماتش را در این زمینه متوقف سازد و لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید به چنین قضایا رسیدگی کنند و آن را مورد تحقیق قرار دهند. در این حال جان بس سفیر امریکا در کابل در صفحه توییتر نگاشته است که به خاطر تاکتیک‌های به شیوه شوروی ریاست امنیت ملی افغانستان عمیقاً ناراحت است و اعترافات فعالان جامعه مدنی با اعمال فشار که هدف آنان حمایت از کودکان افغانستان است وحشتناک می باشد. ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر و رئیس هیئت مذاکره کننده آن گروه با آمریکا، به تهران سفر کرده و با جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در یک پیام توییتر نگاشته است که ملا برادر و هیئت امرای وی با آقای ظریف در مورد روند سال در افغانستان صحبت کردند. در صفحه توییتر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان این هم نگاشته شده است که هیئت گروه طالبان علاوه بر موضوع سال درباره مشکلات مهاجران ساکن در ایران نیز بحث کرده و مقامات ایرانی نیز در حل مشکلات مهاجران افغان وعده دادند. این در حالی است که چند پیش وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا و غرب در افغانستان به حمایت از گروه طالبان ادامه داده و به این گروه سلاح، آموزش و منابع مالی فراهم می کند. در انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در شمال شرق سوریه 17 غیر نظامی کشته شد. وزارت دفاع ترکیه گفت که در این انفجار که در منطقه تلحلف در غرب رأس العین رخ داد 20 نفر دیگر نیز مجروح شدند. نیروهای ترکی و جنگجویان سوری متحدشان در ماه اکتبر رأس العین را تسخیر کرده و نیروهای کردی را از آنجا بیرون کرده بودند. ترکیه کردهای سوریه را عامل یک سلسله بمبگذاری ها در این ساحه عنوان می کند. مقام ها در عراق می گویند حدود ساعت 8 شب سه شنبه در اثر چند انفجار همزمان 13 نفر در بغداد کشته شده و شمار نیز زخمی شده اند. تا حال روشن نیست که حملات از جانب کدام افراد صورت گرفته است. اما گروه داعش که هنوز هم در بخش های از عراق حضور دارند قبلا بمبگذاری های زیادی را در این کشور انجام داده بودند. همچنان مقام‌های عراقی می‌گویند در جریان مظاهرات روز سه‌شنبه در بغداد یک معترض در اثر اصابت گلوله گاز اشک‌آور کشته شده و 21 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس آخرین گزارش‌ها شمار تلفات زلزله قدرتمند در آلبانیا به 21 نفر رسیده و بیش از 300 نفر مجروح شده است. این زلزله که شدت آن 6.4 به مقیاس ریکتر بود، در اوایل روز سه شنبه شهر تیریانا پایتخت آلبانیا را تکان داد که در اثر آن ساختمان‌های بسیاری فرو ریخته است. این در حالی است که ساعات بعد از زلزله آلبانیا، یک زلزله دیگر که شدت آن 5.4 به مقیاس ریکتر بود، کشور بوزنیا را تکان داد، اما از تلفات در این رویداد کدام گزارش در دست نیست. و در اثر برخورد دو هلیکوپتر اردوی فرانسه در جریان عملیات ضد تروریستی در کشور آفریقایی مالی 13 نظامی کشته شدند. تا 36 سال اخیر اردوی فرانسه چون این تلفات سنگین را متحمل نشده بود که از عملیات زمینی حمایت می‌کردند با یکدیگر برخورد کردند. یکی از کشته شدگان فرزند یک سناتور فرانسوی است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان. سلام و وقت همه شما بخیر شنونده‌های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن. با امید از اینکه روز خوش را در پیش رو داشته باشین، توجه همه شما را جلب می‌داریم به مطالب و گزارش‌هایی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده‌ایم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که خانواده های پاکستانی گروه داعش به اقاربشان تسلیم داده می شوند، نه به حکومت پاکستان. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که در دو هفته گذشته بیش از 600 جنگجو و اعضای خانواده های داعش در ننگرهار به نظامیان افغان تسلیم شدند. در میان این افراد به شمول جنگجویان پاکستانی سایر شهروندان خارجی نیز شامل بودند. مقام های محلی ننگرهار گفتند که از میان این جنگجویان تسلیم شده 114 نفر یانان شهروندان پاکستانی هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در سفرش به ولایت ننگرهار در مورد سرنوشت این شهروندان پاکستانی گفت:
جناب والی صاحب، زودتر با بزرگان صحبت کنید تو یک طبقه بندی واضح بسازید. من می خواهم که یک برخورد افغانی با آنها صورت گیرد. من اینها را با قاربشان تسلیم می کنم و آنان را با پاکستان تسلیم نمی کنم.
به گفته آقای غنی، زنان و فرزندان جنگجویان داعش که اتباع سایر کشورهای خارجی هستند، بر اساس طرزالعمل حکومتی به کشورهایشان تسلیم داده خواهند شد. آقای غنی خطاب به مقامهای ننگرهار گفت که برای پرورش و نفقه خانواده های جنگجویان داخلی داعش پیشنهادات و طرح‌های خود را به ریاست جمهوری ارائه کنند تا بر اساس آن این افراد تحت پوشش قرار بگیرند. اما در مورد جنگجویان داخلی داعش صلاحیت را به ملت می دهد و در نتیجه خواستها و پیشنهادات مردم با این جنگجویان برخورد خواهد شد.
تفکیک باید بین اینها صورت گیرد. آنانی که از بیرون آمدند، آنانی که از کشورهای خارجی آمدند و آنانی که از داخل با داعش پیوستند باید تفکیک شوند، بخاطر که با این آینده داعش که در ولایت دیگر سر زده جلوگیری شود.
رئیس جمهور غنی همچنان به وزارت دفاع افغانستان دستور داد که نیروهای خیزش مردمی در اردوی محلی مدغم شوند و به اداره امنیت ملی ننگرهار وظیفه سپرد که نیروها را اکمال کند تا بتوانند امنیت نقاط صفری خط دوران را تامین کنند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفت که رهبری مراکز آموزشی، رادیو و مراکز نظامی داعش در این ولایت از بین رفته و این گروه جای برای تبلیغ ندارد.
او هدفی که با بسیار قوتها و پرتاب نمودن بمهای سنگین به دست نامد، او هدف را بالاخره به دست آورده و ریشه داعش در ننگرهار از بین برده شده. رهبری خراسان داعش از ننگرهار بیرون شد.
سران قومی و فرماندهان نیروهای خیزش مردمی از رئیس جمهور خواستند که این نیروها را تجهیز کند و خواستار سپردن خانواده های پاکستانی داعش به اقوام میانسوی خط دیورن شدند. ملک عثمان یکی از سران قومی اچین در مورد گفت:
خانواده های داعش که تسلیم شدند، روی اصول پشتون و افغانیت آنان را به سران پشتون تسلیم دهید. خیزش کنندگان را تجهیز کنید.
تا این ماه گذشته این چهارمین باری است که رئیس جمهور غنی به ولایت ننگرهار سفر می کند که در سه سفر از شکست داعش حرف زده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در پی فشارهای نظامی جنگجویان داعش با خانواده هایشان مجبور شدند که به نیروهای افغان تسلیم شوند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، ننگرهار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت اراضی ولایت بلخ میگوید که زورمندان محلی و شماری از افراد 100,000 جریب زمین‌های دولتی را در این ولایت غصب کردند. ریاست اراضی بلخ از فرد یا گروه مشخص نام نمیبرد، اما میگوید که تا هفته دیگر اسامی غاصبان را رسانه‌ای میکند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
ریاست اراضی ولایت بلخ میگوید که به تازگی مساحت 5,000 جریب زمین را مسترد کردند که از یک سال بدین سو در غصب افراد قرار داشت. شیرشاه و تک رئیس اراضی بلخ میگوید که از مجموعه 180 هزار جریب زمین های دولتی توانستن 80 هزار جریب آن را دوباره از چنگ غاصبین بیرون کنند.
خب به این ساحه در برگنده موازی 5000 جریب زمین است که جز ساحه 5000 جریب زمین که توسط افراد مختلف غصب شده در این ولایت و بیشتر از 180 هزار جریب زمین در این ولایت غصب شده و بیش از حدود 70-75 هزار جریب زمین از این توسط امی فرمان با همکاری مستقیم جناب والی صاحب ارگان‌های مختلف که در رأس کمیسیون ادارات مختلف وجود داره با همکاری مستقیم والی صاحب ارگان‌های امنیتی ما را پس اقدام کردیم که بگیریم میشه و روال ادامه داره.
ریاست اراضی ولایت بلخ میگوید که زورمندان محلی، تاجران و بجا شدگان داخلی از شمار افراد غاصب در این ولایتند. غصب زمین‌های دولتی با یک معضل جدی در افغانستان تبدیل شده است. باشندگان بلخ از سرداد زمین‌های غصب شده در این ولایت استقبال می‌کنند و تأکید دارند تا برای بجا شدگان زمین توزیع گردد. سید امین و گل محمد از باشندگان بلخ میگویند
ما از کار ریاست اراضی واقعا استقبال می‌کنم. بسیار کار نیک است. بر اساس از این که جامعه ما نیاز داره به همچون موضوعاتی که بررسی شوه از کارهای غیر قانونی و هرچی خوبتر و بهتر است که برگشت داده شوه و زمین های توسط زورمندان گرفته شده.
البته پروسه را که دولت به خاطر استرداد زمین های دولتی از زورمندان و غیره اشخاصی که این را قبلا گرفته بودن شروع کرده ما از این استقبال میکنیم، ولی مشروط بر از این که امی گپ واقعی باشه، به شکل علنی عملی برای مردم میره نشان بتن، مردم ببینه که واقعا دولت توانمندی میره داشته و داره که قانون بالای همگی یکسان تطبیق میکنه.
اداره اراضی در ولایت بلخ میگوید که بزودی از مجموعه بیش از 200 شهرک رایشی که به گونه غیر قانونی در این ولایت ساخته شدند 60 شهرک را استرداد خواهند کرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
مدافعان حقوق زن در ولایت هرات میگویند که تطبیق نشدن درست قانون به مرتکبین خشونت علیه زنان باعث شده تا مردان برای فرار از مجازات سنگین به خشونت ها علیه زنان در افغانستان ادامه دهند. به باور این مدافعان، خشونت ها علیه زنان در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه با تغییر نوعیت افزایش نسبی نیز داشته است. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
در آستانه 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، ریاست امور زنان هرات میگوید که هنوز هم زنان قربانی خشونت میشوند و این گونه قضايا کاهش نیافته است. انیس سروری رئیس این اداره میگوید که در جریان 6 ماه نخست سال روان شمسی نزدیک به 350 قضیه خشونت علیه زنان در این ریاست ثبت شده که بیشترین موارد آن لتکوب زنان است. خانم سروری میگوید که هنوز هم در چندین ولسوالی هرات به دلیل افزایش ناامنی ها و حاکمیت طالبان زنان به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی ندارند.
ما در روبه اول 98 در حدود 145 قضیه داشتیم و در روبه دوم 98 در حدود 199 قضیه داشتیم. طبق آماری که ما جمع‌آوری میکنیم و نوعیت بندی میشه، در هر روب ما بلندترین آمار ما از قضایای لتکوبی است. منتها ولسوالی های ناهمن، ولسوالی های گران، فارسی، چشت شریف، ادرسکن که به خاطر نبود همیت ما اونجا فعالیت کرده نمیتونیم و این هم ما میفهمیم و متیقین هستیم که در اونجا آمار خشونت به مراتب بالاتر از آماری هست که ما در حال حاضر گزارش میدیم.
حلیمه سلیمی، رئیس شبکه زنان افغان در هرات نیز میگوید که اطلاع رسانی نادرست نهادهای مدافع از حقوق زنان باعث تغییر نوعیت خشونت علیه این قشر در ولایت غربی هرات شده است.
مردان نوع خشونت نسبت به زنان تغییر دادن و ساده ترین را پذیرفتن، به خاطر از اینکه از این طریق خیلی مورد مجازات قرار نمی گیرن. این یک بحث خصوصی یا شخصی در داخل خانواده میشه و خیلی درج پیدا نمی کنه و بیرون از خانواده. در این قسمت نوع خشونت ها متاسفانه به جای از اینکه به کاهش پیدا کنه تغییر کرد.
بر بنیاد قانون جزای افغانستان، فردی که توسط گفتار، حرکات، نوشته و خواستهای نامشروع به کرامت زن و شخصیت وی صدمه میزند، مجرم شناخته شده و مورد پیگرد قرار میگیرد. سارم والی منع خشونت علیه زن در ولایت هرات نیز میگوید که از ابتدای سال روان تا به حال نزدیک به 290 قضیه خشونت علیه زنان در این نهاد پیگیری و به نهادهای قضایی فرستاده شده است. سارنوال ماری میهنیار عامر این سارنوالی میگوید
در سال جاری ما در حدود 287 واقعه ثبت کردیم که ما در حدود 219 واقعه در او اجرات قانونی صورت گرفته و او تعداد از قضایی که نیاز بوده معول محکمه شد و تعدادی هم که نظر به صلاحیت قانونی که خود خانمان دارن قرار ایفسی صادر شده و یک تعداد اندکی از این قضایی هم نظر به ای که جرم خشونت ثابت نشده حفظ کردیم.
سال گذشته نیز 645 قضیه خشونت علیه زنان در ولایت هرات ثبت شده بود. هفته گذشته لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرد که از ابتدای سال روان بیشتر از 2572 قضیه خشونت علیه زنان در سطح این کشور ثبت و رسیدگی شده که بیش از 1000 قضیه آن لتکوب زنان بوده است و هرات بعد از کابل دومین ولایت با بلندترین آمار خشونت علیه زنان به شمار می رود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که 13 سال از نمایش تعدادی از آثار باستانی افغانستان در موزیم‌های جهان سپری می شود، اما هنوز هم به خاطر برگرداندن و نگهداری این آثار موسوم به گنجینه‌های باختر، کار اعمار موزیم ملی عصری از سال 2012 به این طرف به توقف افتاده است. نسرین محمود عزیزی در مورد شرایط برگرداندن این آثار به افغانستان و حفظ و مراقبت آنها مصاحبه با محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم کابل انجام داده که یک جا با هم گوش میدهیم.
آقای رحیمی، طبق گزارش های دست داشته طی 13 سال گذشته بیشتر از 231 اثر باستانی مربوط موزیم ملی افغانستان در کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته شده. میخوایم بدانیم که در حال حاضر این گنجینه ها در کجاست و آیا شرایط برای بازگرداندن این آثار مساعد است؟
شما معلومات داریم 231 قلم آثار موزیم ملی افغانستان از 4 حوزه باستانی، یعنی تپه‌فلور، آی خانم، تلاتپه و بلدام که در مجموع 231 قلم آثار تشکیل میدن، در یک نمایشگاه بین المللی به نام گنجینه های افغانستان از سال 2007 به ایشو در نمایش هستن و کشورها مختلف دنیا را در جمعای از اونا به نمایش بوده و فعلا این نمایشگاه در کشور چین به نمایش قرار داره. باز هم کشور چین علاقمند است که در دو موزیم دیگه هم کشور چین یا آثار به نمایش بانند و همچنان درخواست غیر رسمی دریافت کردیم از ایالات متحده آمریکا به خاطر نمایش این آثار که باید به نمایش گذاشته شود و همچنان کشورهای دیگه علاقمند هستند و درخواست غیر رسمی داشتن مانند قزاقستان و روسیه و همچنان هند که این آثار به نمایش بانند.
در صورتی که قرارداد ختم شود، این آثار دوباره به افغانستان می آید، در یک جای مسئول باید حفاظت شود و سالها قبل مسئولین موزیم ملی گفته بودند که کار اعمار موزیم جدید به معیارهای ملی و بین المللی و این به زودی تکمیل خواهد شد. آیا امکانات میسر است که وقتی که آثار دوباره به افغانستان می آید حفاظت شود؟
وظیفه موزیم ها در موزیم ملی افغانستان اما در قدم نخست حفاظت از آثار است که ما در اینجا داریم. تنها آثار موزیم ملی نیستند بلکه ما آثار بی‌نظیر و همچنان بسیار زیاد دیگه هم داریم که فعلا در موزیم ملی افغانستان به نمایش هستند و یا همچنان در دیپوهای ما یا در همون ذخیره‌های ما در جای مختلف حفاظت میشن. از اینی که این آثار پس دوباره به افغانستان بیان ما کنون تشویشی نداریم و ما مطمئن میشویم که این آثار در جای مسئول حفظ شود و از تمام گزند حوادث در امان بانند. خب خواه مخواه اگر بعضی مشکلات امنیتی باشند دوم برازی و هم ما اقدامات خود داریم که بازی را در آینده انشاءالله عملی خواهد کردیم و در این صورت ما هیچ کدام تشویشی نداریم به این که بیاثار دوم و در اینجا ما کدام از این حفاظت نکنیم.
و علت تاخیر در اعمار موزیم جدید چی بوده؟
خب در اون زمان مشکلات عمده که بودن یکی بوده که رقابت مهندسی به خاطر انتخاب دیزاین تعمیر جدید موزیم ملی برآمده خوشده بود از طرف سفارت امریکا و در اونجا دو کمپانی هسپانایی برنده شده بود، یکی برنده اول شده بود و دیگه برنده دوم و همچنین یک کمپانی دیگه که از سیکی برازیل بود و برنده مقام سیوم شده بود. او تنها همو دیزاین دو با شکل ابتدایی جور شده بود که اونا رقابت مهندسی را برنده شده بودن، ولی بعد رقابت بعد دیزاین را که ساخته بودن و بعد انکشاف داده می شد یا نقشه مهندسی را ساخته می شد که بعدا کار ساختمانی را شده می شد. ولی در اون زمان وقتی که این کارا خلاص شد 2014 و انتخابات دیگه بودن، در اون زمان یعنی انکشاف دیزاین دو تقریبا حدود 4 میلیون دلار هزینه می داشت. او هزینه را ما در این زمان هم مسئولین در موزیم ملی برای ما تدارک نیده بودن و پایداره شده.
حال امکاناتش موجود است؟
حال فعلا دولت جمهوری اسلامی افغانستان حدود یک ماه قبل امی انکشاف دیزاین تدبیر جدید موزیم ملی را در کمیسیون تدارکات ملی پاست در این جشن دو برای یک ماه آینده قرارداد بسته شد و بعد از اینکه قرارداد بسته شد و
انگشاف
که
بمشه. تشکر از توضیحات شما.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف و نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین میگوید که پس از توزیع کوپون به خانواده‌های شهدا، این خدمات را برای افراد دارای معلولیت نیز عرضه میکند. اما کمیسیون حقوق بشر و افراد دارای معلولیت میگویند که هنوز هم معلولین به حقوق اساسیشان دسترسی ندارند. خیرالله رسولی با جزئیات بیشترین گزارش از کابل.
بر بنیاد آمار این وزارت بیش از 10% نفوس افغانستان معلولیت دارند که از این جمله بیش از 300 هزار افراد در جنگ معلول شدند و متباقی معلولیت طبیعی دارند. این وزارت تنها افراد را که در جنگ معلول شدند تحت پوشش برنامه‌های حمایتی قرار می‌دهد و حدود 700 هزار نفر دارای معلولیت طبیعی به هیچ گونه خدمات حمایتی دسترسی ندارند. لالودین آریوبی وزیر دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در این وزارت 311 هزار خانواده شهدا و افراد دارای معلولیت ثبت شده است. وزیر دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین افزود که این وزارت در نظر دارد تا برای افراد دارای معلولیت کوپون نیز توزیع کند.
بر اساس هدایت رئیس جمهور طرح کوپون برای 12 هزار خانواده ترتیب شده و امسال برای 12 هزار خانواده توزیع شد و پلان این است که برای افراد دارای معلولیت نیز این پلان عملی شود و ما بتوانیم طرح کوپون را در تمام بخش‌ها تنظیم کنیم.
همچنان آقای آریوبی افزود که بر علاوه اقدامات برای توانمندی افراد دارای معلولیت، برای کاهش فساد در این وزارت سیستم بایومتریک و موارد اصلاحی نیز تطبیق شده است. با گفته وزیر دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین، در حدود یک سال گذشته شماری از کارمندان و آمرین که به فساد متهم بودند به لوی سورنوالی معرفی شدند. آقای آریوبی فساد اداری را از موانع جدی فراراه کار این وزارت خواند.
موجودیت فساد و مبارزه با این پدیده مسائل بزرگ بود که فرارای کار ما قرار داشت. به گونه قصدی و ارادی بعض مسائل بود که جلوی کار ما قرار داشت، اما در این ارتباط جدی عمل کرده ایم. در 10 ولایت کارمندان و حتی برخی آمرین زندانی شده اند، به لوی سرانوالی معرفی شده و دستشان از فساد کوتاه شده است.
حکومت افغانستان برای افراد دارای معلولیت حاد جنگی سالانه 60 هزار افغانی و برای کسانی که معلولیت کمتر دارند 30 هزار افغانی می دهد. وزیر دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین گفت که روند توزیع معاشات برای بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت بانکی شده و برای 150 هزار نفر کارت‌های ATM توزیع گردیده است. اما محمد علی محبتی مسئول حمایت حقوق افراد دارای معلولیت در کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که هنوز عرضه خدمات به افراد دارای معلولیت معیاری نیست.
گزارش هایی که ما از ولایت داریم اینمی معاشات و یا اینمی امتیازات مادی اینا به وقت زمان برشان نمیرسه متاسفانه. آهن میشه که از یک سال به سال دیگه بارنه یا از یک رو به روب دیگه بارنه. که اینی سبب از این میشه که ورثه شهدا و خود اشخاص دارای معلولیت به امی امتیاز مادیشان کمتر دسترسی پیدا بکنند.
افراد دارای معلولیت نیز شکایت دارند که به دلیل کمبود نهادهای حامی به خدمات اساسی دسترسی ندارند. غلام حیدر رسا یکی از افراد دارای معلولیت به صدای آمریکا گفت
جایگاه برای معلولین باز نشده در جامعه که حکومت یا نهادهای خصوصی بتانن معلولین حمایت بکنه در اجتماع تا که اینا باورمند شوند که بتانن سر خود حساب بکنن و خدمتگزار باشن برای خود و برای اجتماع خود.
اما وزیر دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین گفت که برای کاریابی افراد دارای معلولیت 28 تفاهمنامه با وزارت‌ها و اداره‌های دولتی، 8 تفاهمنامه نیز در بخش تحصیل رایگان با پوهنتون‌های خصوصی در کابل امضا شده است. همچنان آقای آریوبی امضای تفاهمنامه‌های را با 11 مؤسسه به منظور حمایت اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و توانبخشی ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت از کارکردهای دیگر این وزارت خواند. از سوی هم وزارت دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین استراتژی حمایت و عرضه خدمات یکسان را برای افراد دارای معلولیت به زودی نهایی خواهد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمتر از 200 دانشجوی معترض در داخل پنتون پلی‌تکنیک هنگ کنگ در حال بسر می‌برند که از روز یک شنبه در محاصره پلیس ضد شورش قرار دارند، یا با تلاش برای فرار یا تسلیم پلیس از محوطه پنتون خارج شدند. با گزارش بل گالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد از همکارم سحر عظیمی توجه کنید.
در یک هفته گذشته این دانشگاه پلی‌تکنیک خانه و محل امن بود و باش محصلین بوده است، دانشگاهی که حال مملو از زباله ها شده است. محصلین در این دانشگاه برای 3 روز پی هم در حالی در محاصره پلیس قرار گرفتند که از یک سو مواد اولیه مورد نیاز آنان رو به کاهش است و از سوی دیگر روحیه سایر معترضین در بیرون محوطه این دانشگاه رو به کاهش است. با گذشت 3 روز وضعیت در داخل این دانشگاه ناامید کننده به نظر می رسد. حتی 2 تن از معترضان به خبرنگار صدای آمریکا گفتند که آنان قصد خودکشی داشتند، اما در نهایت آنان ترغیب شدند تا از خودکشی منصرف شوند. شماری از معترضین قادر به فرار از این دانشگاه شدند، اما بیشتر محصلین نوجوان که در این دانشگاه گیر ماندند تقریبا به یقین با اتهام‌های شورشگری در داخل هنگ کنگ مواجه خواهند شد که جزای آنان سالها زندان خواهد بود. گری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ از اقدامات پلیس دفاع کرده است.
آنان یعنی معترضان باید از خشونت دست بکشند، سلاحهایشان را به طور صلح‌آمیز تسلیم کنند و از پلیس هدایت بگیرند.
در کوان از اتحادیه محصلین این دانشگاه میگوید که مواد مورد نیاز او و دوستانش در داخل دانشگاه بسیار کم شده است.
But now the supplies were cut by the police force by taking
اکنون منابع توسط پلیس منع شده یا توسط برخی افراد موانع دیگر ایجاد شده و خطوط عبور مشخص شده سبب قطع ارسال منابع به داخل شده. بنابراین با وجود موجودیت آب آشامیدنی نامحدود در محوطه دانشگاه ما با کمبود مواد غذایی روزافزون مواجه هستیم.
در خارج از دانشگاه والدین محصلین معترض از جمله برخی از کسانی که هنوز در دانشگاه گیر ماندند خواهان حل این مشکل به شکل مسالمت آمیز شدند.
آنان را به عنوان آشوبگر محکوم نکنید، فقط آنها را تشویق کنید که مصالحه کنند و این عمل در امنیت کامل انجام شود. این تنها مورد است که تمام والدین را نگران کرده است.
همه طرف ها خواستار پایان صلح‌آمیز این اعتراضاتند، اما هنوز کسی نمی‌داند چگونه می‌توان به پایان صلح‌آمیز دست یافت.
در اینجا می‌رسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. شنونده‌های عزیز، همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته‌های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر دوباره در خدمت شما قرار خواهیم داشت. با ما باشید.